بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران با نظارت بیشتر بر روند غنی‌سازی اورانیوم در نتانز در اصول موافقت کرده است. محمود احمدی نژاد از زیمبابوه عازم اوگاندا شد. 10 نفر در انفجارهای امروز در بغداد کشته شدند. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز جمعه 3 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 23 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. در این روز جهانی کتاب و کپی رایت به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. با آرزوی اینکه روز جمعه آرام و بی دغدغه‌ای رو پشت سر گذارده باشید و همچنین با آرزوی اینکه از این آخرین ساعت تعطیلی هم لذت ببرید، به آگاهیتون میرسونم که الهه روانشاد و آزاده اسدی در این مجله میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و به رسم معمول تابستان و زمستان، روز هفته و یا تعطیل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. از آزاده اسدی.
وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند غنی‌سازی اورانیوم در نتنز در اصول موافقت کرده است. خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها در مقر آژانس در وین میگویند ایران چند هفته پیش موافقت خود را اعلام کرد، اما هنوز به این توافق در مرحله اجرایی نرسیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتی در وین میگوید ایران باید مدت ها پیش با این خواست آژانس موافقت می کرد و باید دید که در عمل چه خواهد شد. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، نیز خبر موافقت با افزایش بازرسی ها را تایید کرده است. اقدام ایران در حالی است که کشورهای 5 به علاوه 1 پیشنویس تشدید تحریم های ایران را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل در دست بررسی دارند. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست امروز خود در تالین، پایتخت استونی، موضوع آموزش نیروهای افغانستان و سپردن مسئولیت امنیت این کشور به آنها را بررسی می کنند. به گفته دبیر کل ناتو، در حال حاضر به 450 کارشناس برای این منظور نیاز هست. محور مذاکرات روز پنجشنبه در این نشست امضای معاهده تازه کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای استارت 2 بین آمریکا و روسیه و تأثیر آن بر روابط ناتو با مسکو بود. و در همسایگی ایران، انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در بخش‌های مختلف بغداد حدود 60 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزارت کشور عراق، این انفجارها در محله شیعه نشین صدر در جنوب بغداد، همچنین در یک بازارچه و در مقابل چند مسجد پس از نماز جمعه روی داد. محمود احمدی نژاد از زیمبابوه به اوگاندا رفت. احمدی نژاد روز پنجشنبه به دعوت رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه، برای سفری 2 روزه وارد این کشور شده بود. او در سخنانی مدل رهبری موگابه را الگویی برای همه ملت‌ها دانست. از سوی دیگر، مورگان چنگرای، نخست وزیر زیمبابوه و رهبر جنبش تغییرات دموکراتیک در این کشور، دعوت موگابه از احمدی نژاد را اهانت به مردم صلح دوست دو کشور خواند. آقای چنگرای و هیچ یک از اعضای جنبش تغییرات دموکراتیک در ضیافت شام پنجشنبه برای احمدی نژاد شرکت نکردند. الهه.
با سپاس از آزاده اسدی و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. ایران با نظارت بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند غنی‌سازی اورانیوم در نتانز موافقت کرده است. میرحسین موسوی میگوید هدف جنبش سبز نه کسب قدرت، که تحول جامعه است. با یک فعال سیاسی گفتگو کردیم. تهدیدهای جدید مدیر کل سیاسی وزارت کشور علیه جبهه مشارکت و مجاهدین اسلامی، نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. در روز جهانی کتاب با یک ناشر ایرانی در سوئد گفتگو کرده ایم. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز روز جمعه خبر داد که جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر و بهتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روند غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرده است. رویترز در عین حال از قول دیپلمات ها این موافقت را حرکتی دیر هنگام می خواند. جزئیات بیشتر از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر و بهتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روند غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی با وجود استقبال از این تصمیم تهران آن را گامی معمول می‌دانند که جمهوری اسلامی پیش از این از برداشتن آن سر باز زده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید تهران باید پیش از آن که 2 ماه پیش در ماه فوریه اقدام به غنی‌سازی بیشتر اورانیوم در سطح بالا می‌کرد، حضور پررنگ‌تر بازرسان آژانس انرژی اتمی را می‌پذیرفت. محمود احمدی نژاد 2 ماه پیش با اشاره به اینکه قدرت‌های غربی در عمل به وعده‌های خود مبنی بر تامین سوخت راکتور تهران ناکام ماندند، دستور غنی‌سازی بیشتر اورانیوم تا سطح 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران را صادر کرد. قدرت‌های غربی و در رسانه‌ها ایالات متحده آمریکا این اقدام دولت جمهوری اسلامی را تحریک پذیر خواندند و آن را مستوجب مجازات با تحریم‌های بیشتر دانستند. آمریکا و متحدانش تاکنون بارها تأکید کردند که سران جمهوری اسلامی به دنبال ساخت و تولید تسلیحات اتمی هستند. این در حالی است که ایران همواره اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد و آن را مخالف اصول عقیدتی و مذهبی خود توصیف کرده است. با این حال سرپیچی ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم آمریکا و متحدانش را به تلاش برای تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌های عمدتاً اقتصادی علیه تهران واداشته است. اکنون دیپلمات‌های غربی در شهر وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفتند تهران در اوایل ماه جاری از نظر اصولی موافقت کرده است که نظارت و اقدامات محدود کننده در مرکز غنی‌سازی ایران تقویت شود. رویترز از قول یک دیپلمات غربی که به نامش اشاره نشده میگوید با اقدامات نظارتی بیشتر موافقت شده است، اما باید ببینیم آیا واقعا این اقدامات اجرا خواهد شد یا نه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میر حسین موسوی از رهبران مخالف دولت با تاکید بر ادامه جنبش سبز برای رسیدن به جامعه مطلوب گفته است برای تامین منافع ملی و رسیدن به جامعه مطلوب چاره‌ای جز استمرار این مسیر و جنبش نداریم. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، آقای موسوی در دیدار جمعی از فعالان ملی مذهبی اشاره کرد جنبش سبز اهدافی را پیگیری می کند که برگرفته از ارزش ها و خواسته های مردم ایران است و خواستار آن شد که ایجاد جامعه مدنی به هم پیوسته با استفاده از تمامی امکانات موجود در ایران پی گرفته شود. میر حسین موسوی در این حال بر جذب مردمی که به گفته او نه همراه جنبش سبز هستند و نه موافق و همگام صاحبان قدرت و حکومت تاکید کرد. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس در مورد سخنان آقای موسوی در مورد جامعه مدنی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
نکات مورد نظر ایشون با توجه به اینکه به زودی ما سالگرد کودتای دوم خرداد میرسیم، از این نظر اهمیت داره که مهندس میر حسین موسوی با این صحبت‌ها داره به مردم پیام میده که جنبش سبز بایستی فعالیت‌های خودش ادامه بده، نومید نشه که در این 11 ماه با توجه به تمام مبارزاتی که بوده هنوز نتیجه مشخص داده نشده، یعنی هنوز مردم به خواسته‌هاشون نرسید، بلکه اشاره میکنن ایشون که راه دشوار و پیچیده است و در این راه دشوار و پیچیده بایستی هرچه بیشتر جامعه مدنی تقویت بشه و نهادهایی که مردم تشکیل میدن و حالا ایشون به عنوان نهادهای سبز مردم ساز بهش اشاره کرده، بایستی در زمینهای مختلف در محلات، در کارخانجات، در میان معلمان، کارگران و اقشار مختلف این نهادها مرتبا تشکیل بشن باشن و اینا با همدیگه به طور افقی ارتباط وسیع داشته باشن تا بتونن در شرایط معین همه مردم با همدیگه حرکت‌های مشخصی داشته باشن.
یکی دیگه از صحبتایی که آقای موسوی اشاره کرده در دیدار جمعی از فعالان ملی مذهبی بحث رسانه هست. پیش از این هم آقای موسوی چند بار این موضوع رو مطرح کرده. فکر میکنید که بحث رسانه یا استفاده از رسانه تا چند اندازه مهم هستش که تا این حد میرحسین موسوی به اون تاکید میکنه؟
الان البته تنها رسانه هایی که وجود دارن برای جنبش سبز رسانه های خارج از ایران هستند، مثل همین رادیو فردا یا مثل تلویزیون بی بی سی یا تلویزیون آمریکا و یا رادیوهای دیگری که در خارج از مرزهای ایران تا اونجایی که ممکنه اطلاعاتی که به دستشون میرسه منعکس میکنن و میدونیم که رژیم حتی سعی میکنه از طریق ایجاد پارازیت و تمام مشکلات دیگه‌ای که ایجاد میکنه جلوی اطلاع رسانی اینها هم بگیره. در داخل که عملا هیچ روزنامه اصلاح طلب مشخصی که بتونه خواسته های اصلاح طلبان رو بیان کنه عملا وجود نداره، همه رو درو کردن رو از بین بردن. صدا و سیما هم که تکلیفش معلومه. در چنین شرایطی چگونه جنبش سبز بتواند ارتباطاتش رو حفظ کنه و عملا مبارزاتش رو هماهنگ بکنه، تلاش ها رو هماهنگ بکنه، اینا همه احتیاج به اطلاع رسانی داره. در واقع اطلاع رسانی دو جنبه داره، یکی به طور عمومی از تحلیل ها، اخبار، گزارشات مختلفی که رهبران و فعالان جنبش سبز ارائه میکنن مردم با خبر بشن، و یکی هم اطلاع رسانی برای هماهنگی و سازماندهی روزهای مشخص، مبارزه مشخص و پیشبرد جنبش.
میرحسین موسوی در صحبت های خودش در مورد توافق بر سر حداقل ها صحبت کرده و گفته که همه باید دور هم و کنار هم و هم دل باشیم. به نظر شما این صحبت در اشاره به چه موضوعی میتونه باشه؟
این صحبت ایشون میتونه طبیعتاً اشارهش به همه کسانی باشه که چه در داخل ایران چه در خارج از ایران با بیتابی فکر میکنن که از طریق دادن شعارهای رادیکال جنبش سبز بهتر موفق میشه، در حالی که اشتباه میکنن و طبیعتاً بایستی از حرکتهایی حمایت کرد و بیشتر به سمت حرکتهایی رفت که منطبق باشه با فعلاً خواسته های حد اقلی. و اگر خواسته های حد اقلی جنبش سبز حتی یه بخشی کوچیکش هم بخواد عملی بشه، دولت احمدی نژاد و حکومت کودتا نمیتونه بمونه و طبیعتاً تمام نیروهای افراطی سرکوبگری که الان همه اهرم‌های قدرت رو در دست خودشون قبضه کردن اون وقت با بحران عظیمی روبرو میشن و طبیعتاً سقوط میکنن در شرایطی که حتی بخواد خواسته های حد اقلی عملی بشه.
علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، در مورد سخنان آقای موسوی در دیدار با جمعی از فعالان ملی مذهبی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما تهدیدات جدید مدیر کل سیاسی وزارت کشور علیه جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب. محمود عباس‌زاده گفته است توقیف فعالیت شامل برگزاری جلسه و موضع‌گیری هم می شود و رسانه ها نیز باید در انتشار اخبار به این اصل توجه داشته باشند. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم از تهدیدات جدید مدیر کل سیاسی وزارت کشور علیه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب را غیرقانونی خوانده است. محمود عباس‌زاده مشکینی گفته است پس از صدور حکم توقیف فعالیت احزاب دیگر معنا ندارد. وی که همزمان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب است با همین عنوان و سمت هفته گذشته حکم توقیف فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب را صادر کرد. اما فعالان این دو حزب طی مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند که به فعالیت خود ادامه خواهند داد، زیرا فقط دادگاه میتواند چنین حکمی صادر کند. اما حالا مدیر کل سیاسی وزارت کشور میگوید برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هر گونه موضع‌گیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده جایگاه قانونی ندارد. محمد علی توفیقی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس که پیش از این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب بوده، معتقد است چنین اقدامی به معنای فاصله گرفتن حکومت ایران از جمهوریت و حرکت به سوی استبداد است.
آنچه که در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی در یک روند در واقع عمر خودش طی کرده، متاسفانه به نفع دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور نبوده و بیشتر نیل شدید قدرت رو خودکامگی و حرکت به سمت استبداد نشون میده و در این میان جمهوری اسلامی به نظر من به تدریج از روح دموکراسی و جمهوریت داره فاصله میگیره و طبیعتاً چون مردم این رو نمیپذیرن، تصور میکنم که در نهایت میل به خودکامگی شکل و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی رو هم دچار تغییر خواهد کرد.
با وجود این، مدیر کل سیاسی وزارت کشور رسانه ها را نیز به طور تلویحی از پوشش مواضع جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب منع کرده و گفته است رسانه ها نیز باید به این حکم توقیف توجه داشته باشند. در مقابل منتقدین معتقدند اگر حکومت مانع فعالیت احزاب شود و از طرف دیگر رسانه ها را نیز از انتشار سخنان فعالان حزبی منع کند، در واقع به دست خود معترضین را به سمت شیوه های دیگر سوق می دهد که ضرر و زیان آنها بیشتر است. محمد علی توفیقی:
اگر جلوی اعتراضات و انتقادات قانونی و روشمند و رسمی گرفته بشه، آنچه که تعداد مردم به شیوه حکومتداری است به روشهای دیگر ادامه پیدا خواهد کرد و من مطمئن هستم که در این میان حاکمیت متضرر خواهد.
اما مدیر کل سیاسی وزارت کشور در انتهای سخنان خود به نوعی تهدید روی آورده و گفته است مراجع قضایی هم باید در برابر عدم تمکین به قانون برخورد کنند. آیا معنای این حرف تهدید به بازداشت بقیه اعضای جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب است؟
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به دنبال سخنان آیت الله صدیقی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته که بدحجابی را با وقوع زلزله مرتبط دانسته بود، کمپینی در اینترنت توسط یک دختر جوان آمریکایی شکل گرفته است. او در این کمپین تلاش می‌کند با دعوت از تمامی زنان جهان، گفته‌های آیت الله صدیقی را در بوته آزمایش قرار دهد. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراطی.
مقامات جمهوری اسلامی در هر چیز که موفق ظاهر نشده باشند، در طول همه ی این سالها ثابت کردند که توانایی عجیبی در شعله ور کردن کمپین‌های بین‌المللی با گفتن تنها یک جمله یا یک عبارت دارند و البته کمپین‌هایی از سیاسی گرفته تا اجتماعی علیه خودشان. این کمپین می‌تواند گاه با یک جمله آیت الله خمینی در قامت فتوایی برای قتل سلمان رشدی آغاز شود تا در مقیاسی عظیم و جهانی صدای اعتراض سیاستمداران را از چهار گوشه گیتی در بیاورد، گاه نقطه آغازینش می‌تواند یک جمله خلق و سایه رئیس جمهور در یک دانشگاه آمریکایی باشد که بگوید
ما در ایران اولا هم جنس باز
مثل ایران we don't have homosexuals like in your country.
در ایران چیزا وجود
تا کمپین همجنسگرایان را در سرتاسر دنیا به دنبال داشته باشد. گاه میتواند این موضع‌گیری ها به قالب گزارش تلویزیون ایران از مجید توکلی محجبه درآید تا هزاران پسر را در کمپینی اعتراضی روسری به سر کند، یا حتی میتواند در مقیاس های بزرگتر کمپینی 4-5 ساله را علیه کل کشور بپا کند و نتیجهش تحریم و تهدید و تقبیح جهانی باشد، هنگامی که رئیس جمهور میگوید
بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و
با این همه سابقه کمپین سازی باز هم شاید کمتر کسی باور میکرد که خطبه های نماز جمعه تهران روزی بتواند زنانی را از سر تا سر دنیا ترغیب به برهنه شدن کند. آیت الله صدیقی احتمالاً گمان نمی‌کرد که امر به معروف و نهی از منکر او در 27 فروردین ماه به جای تزکیه نفس و کف امیال شهوانی هزاران زن را از نگاه اسلام در دام شیطان گرفتار کند، هنگامی که دلسوزانه از تریبون نماز جمعه تهران برای پیشگیری از وقوع زلزله به بانوان هشدار داد.
اون وقت این نوع جاذبه هایی که بعض بانوان بعض دختران در خودشون در بیرون از فضای خانواده و محیط زندگی خصوصی ایجاد میکنن، جوان هایی که دلشون تکون میخوره و معاذالله ثم معاذالله به طغیان و بلحوثی کشیده میشن، بعد هم دامنهاشون آلوده میشه و زنا در جامعه زیاد بشود، یکی از مسائلی که در روایات ما علت بعضی از بلاهای ناگهانی به حساب آمده است، اذا کثر از زنا کثرت زلازل، کثر از زلازل، وقتی زنا توسعه پیدا بکنه زلزله فراوان میشه.
هشدار خطیب نماز جمعه تهران درباره ارتباط بدحجابی و زلزله یکی دو روزی در مطبوعات غربی بازتاب یافت تا دست آخر پای عده‌ای از خانم‌های عصبانی را به معرکه کشاند. زنانی که قبول این نکته که برهنگی هرچند بخش کوچکی از بدنشان میتواند عامل زلزله و کشتار هم نوعانشان باشد، برایشان سنگین تمام میشد. و این گونه بود که کمپینی تازه شکل گرفت. پستان لرزه یا بوب کویک. جن مکریت، یک دختر 22 ساله وبلاگ نویس آمریکایی، با باز کردن صفحه‌ای در فیسبوک از تمامی زنان دنیا دعوت کرد تا در روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه همگی شکاف سینه خود را اوریان کنند تا شاید تئوری آیت الله صدیقی به شکلی بی حرف و حدیث و درست و حسابی یک بار برای همیشه به بوته آزمایش نهاده شود. و استقبال زنان و مردان از سر تا سر دنیا چشمگیر بود. به نوشته وبلاگ جن مکریت، تنها در 24 ساعت اول 14,000 نفر آمادگی خود را اعلام کردند تا به خاطر حرف خطیب نماز جمعه تهران شکاف سینه خود را عریان کنند. جن در صفحه فیسبوکش که 6500 نفر عضو آن شدند، در کنار عکس‌هایی از بالاتنه‌های نیمه عریان نوشته است: پیشنهاد کوچکی دارم. صدیقی ادعا می‌کند که پوشیده نبودن زن باعث زمین لرزه می‌شود. اگر اینطور است، ما باید بتوانیم این ادعا را به شکل علمی ثابت کنیم. پس وقت یک پستان لرزه رسیده است. او از همه خانم‌های عضو صفحه‌اش خواسته روز دوشنبه تیشرت‌ها یا تاپ‌های باز بتن کنند که شکاف سینه‌شان تا حد امکان به چشم بیاید. یا اگر به گفته او لباس نامناسب مورد علاقه‌شان شلوارک‌های خیلی کوتاه است، آن هم در کمپین پذیرفته است. جن می نویسد: از همه زنان می خواهم از قدرت ماورا و طبیعه سینه هاشان استفاده کنند تا تکلیف معلوم شود. اگر همه دست به دست هم دهیم، قاعدتاً بر اساس حرف صدیقی باید موفق شویم با عریان شدنمان زمین لرزهی درست و حسابی بپا کنیم. پایان نقل قول. اما گذشته از این که روز دوشنبه تئوری آیت الله صدیقی ثابت شود یا نه، یک پرسش همچنان بر جای می ماند. اینکه گناه عریان شدن هزاران زن در تمامی دنیا از نگاه اسلام که به خاطر سخنان خطیب نماز جمعه تهران صورت می‌گیرد، برگردن زنان برهنه است یا برگردن آقای صدیقی که آنها را غیر مستقیم ترغیب به این کار کرده؟ و البته یک نکته نیز همچنان برای چندمین بار به اثبات می‌رسد، اینکه توانایی مسئولین جمهوری اسلامی برای بپا کردن کمپین علیه خود هر مرزی را در می نوردد، حتی مرزهای مذهبی را.
به رادیو فردا گوش می کنید.
از ساعت 16:00 تا ساعت 22:00 صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موجهای کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17,755 و 17,695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15,680، 15,650 و 15,780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13,580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11,520، 11,560 و 11,615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7,580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
امروز 23 ماه آوریل برابر با 3 اردیبهشت ماه روز جهانی کتاب و محترم شمردن و رعایت محفوظ بودن حق چاپ است. کپی رایت. 396 سال پیش در چنین روزی بزرگانی چون شکسپیر و سروانتس رخت از جهان بربستند و اتفاقا همین روز امروز 23 آوریل زادروز بسیاری دیگر از مشاهیر عالم ادبیات نیز هست و به همین دلیل یونسکو، سازمان علمی آموزشی سازمان ملل متحد، 15 سال پیش این روز جهانی را برای ترویج نشر اندیشه‌های نو و ادبیات و تشویق همگان به ویژه جوانان به کتابخانی انتخاب کرد. دست‌اندرکاران چاپ و نشر می‌گویند ایران بارزترین نمونه در میان کشورهایی است که نه نویسندگانش می‌توانند آزاداندیش باشند و نه حق چاپ آثارشان محفوظ است. تازه وزارت ارشاد را هم باید به این معادله پرمکافات افزود. مسعود مافان، صاحب امتیاز نشر باران در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
البته فشاری که به ناشرهای ایرانی در خارج کشور هستش خیلی زیاده و تو این سال‌های اخیر خیلی بیشتر شده و نویسنده‌ها می‌خوان کارشون رو بدون سانسور منتشر کنن. فشاری که در ایران هستش و محدودیت‌هایی که برشون ایجاد میشه طبیعیه که به ناشرهای خارج کشور مراجعه کنن، که بعضی‌هام به ما مراجعه می‌کنن. متأسفانه که ما نمی‌تونیم به همه این تقاضاها در واقع پاسخ بدیم.
آقای مافان، این مسئله حق محفوظ چاپ، حق انحصاری چاپ و نشر کتب چگونه عمل میکنه؟ آیا کتابایی که شما به چاپ میرسونید به سرقت ادبی میره و اینها در ایران باز چاپ غیر مجاز میشه؟
سرقت ادبی یا حق چاپ محفوظ در ایران به هر حال یک قصه دراز داره و تا زمانی که ایران وارد توافق و قرارداد کپی‌رایت جهانی نشه این نابسامانی‌ها وجود داره. کتاب‌های زیادی رو که چه نشر باران چه نشرهای دیگه در خارج منتشر کردن در ایران بدون اجازه در واقع کتاب‌ها رو چاپ کردن. متاسفانه خود نظام یکی از علل نابسامانی‌های سیاست فرهنگی و اجتماعی در ایران در نجه نمیشه به کسی شکایت کرد. به تعداد میتونم عنوان‌هایی برای شما بشمارم که در ایران غیرقانونی یا زیرزمینی چاپ شده یا حتی قانونی چاپ شده. حتما یادتون میاد سال‌ها پیش کتاب عباس میلانی در مورد هویدا که خودش ترجمه کرد بود، اما قبل از اینکه به ناشر بسپاره ترجمه دیگه ازش منتشر شد و ایشون علارغم اعتراضی کرده نتونستن کار به جایی ببرن، برای اینکه همونطوری که گفتم ایران به این قرارداد مربوط کپی رایت رو امضا نکرده و در نتیجه یک نابسامانی در این مورد وجود داره.
در مورد خود شما و انتشارات باران این اتفاق افتاده؟
خیلی زیاد، بله، ما کتاب زیادی رو چاپ کردیم، بعدها نسخه‌ای از اون به دست ما رسیده که در ایران کپی شده یا مثلا پخش کننده های کتاب برای کتاب فروشی ایرانی در خارج کشور فرستادن.
آقای مافان، با توجه به اینکه وقتی که غیرقانونی چاپ میشه ایرانی ها میتونن کتاب رو با قیمت نازل تهیه کنن، این میتونه یکی از عوامل این سرقت های ادبی باشه؟
نه، من فکر نمی کنم که این اصلا هیچ ربطی به مسئله سرقت داشته باشه. کتابخانه یک فرهنگی توی جوامع مدرن و متمدن امروز در واقع از کودکی بچه ها را آموزش میدن به کتابخانه. در جوامع استعداد زده مثل ایران همچین سیاست هایی ندارن. در نتیجه شما با یک فرهنگ کتابخانه به اون معنایی که دور غرب شما میبینید پاش روبرو نیستی. تو جامعه ایران کسایی که این کتاب زیراکس میکنن و چه دولتی چه غیر دولتی به فکر کتابخانه که نیستن که بگیم که شما کتاب گرونه در واقع اینا برای کمک به جامعه کتابخان نقش رابین هود بازی میکنن.
با وارد نشدن ایران به قانون کپی رایت حق محفوظ بودن چاپ برای ناشر، چه ضررهایی به ایران، چه ضررهایی به خواننده ایرانی و به ناشران ایرانی وارد میشه؟
ببینید کپی رایت در حال قوانین بین‌المللی که بسیار از کشورها بهش احترام می‌ذارن، کپی رایت هم حق نویسنده و هم حق ناشر محفوظ میشه و هم این که شرکت‌های فراوانی که در جهان هستن و کارشون اینه که ادبیات کشورهای مختلف رو براش بازار پیدا بکنن و براش ناشر در سراسر جهان پیدا بکنن، نویسنده ایرانی رو محروم میکنه از این حق. یعنی وقتی کشوری مثل ایران به قوانین بین‌المللی پایبند نباشه هیچ اجنت یا مؤسسه‌ای حاضر نمیشه که بیاد مثلا برای کتاب فارسی دنبال ناشر بین‌المللی باشه. در نتیجه با وارد نشدن به این پیمان نویسنده ایرانی هم متضرر میشن و از مطرح شدن آثار فارسی در جوامع بین‌المللی در واقع جلوگیری میشه، که فکر میکنم که این موضوع خیلی مهمه. یعنی ما میبینیم که برخی از نویسنده‌های عرب توی دنیا مطرحن، برخی از نویسنده‌های ترک در مطرح هستن. یکی از دلایلش پیمان مربوط به کپی رایت هستش که این امکانو میده به مؤسسات و ناشرهای جهانی که روی این کتاب دو طرفه، یعنی یک بخش از کتابای خودشونو به این کشورها در واقع صادر میکنن و براش مخاطب پیدا میکنن و یه بخش هم نویسنده‌های این کشورها رو معرفی میکنن به جهان کتابخوان.
مسعود مافان، مسئول نشر باران در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113. با ما در تماس باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم از تو بگریم.
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم، بوته یه نسترم از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران جرقه های
امید.
جستجو کردم ندارم خوابهای رویایی، در دو دست تو سر دیدم، پر شدم.
بدش میاد که عاشق دلشه، تو دلش عکسه چشماتو بکشه، کی بدش میاد که با تو بمونه، قدر مهربونی ها تو بدونه. میخوام از صدای خنده ها بگم وقتی که قلبمو جادو میکنه، نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو بیشه همه رو میکنه، کی بدش میاد که با این خوبی ها زندگیشو پای چشمات بذاره، توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبت گل بیاره. کی بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه، پیش چشمای قشنگ و ناز تو
شست ثانیه با زمین.
وقتی آدم میشنوه صرف جویی در انرژی، ممکنه که در ذهنش به یه سری کارهای وقتگیر و پردردسر فکر کنه، در حالی که اغلب مواقع قضیه خیلی ساده تر از این حرف هست. مثلا اگه میخواین لباساتون رو اتو کنین، کافیه که چند لحظه وقت صرف سوا کردن اونا بکنید، به ترتیب دمای لازم برای اتو کردن. با حریر و ابریشم شروع کنید که با دمای کم اتو میشه، و بعد برید سراغ شلوار جین و لباسای نخی که نیاز به دمای زیاد دارند. همین کار ساده به کم کردن مصرف انرژی و در نتیجه حفاظت از محیط زیست کمک میکنه.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
قد چند پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می‌کنم. حسرت فردای تو تقدیمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من، نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعضی خیال می‌کنم ما روزی مردمانی. این خیلی اشتباه. I don't think Iran
wants to be North Korea. دولت آمریکا یک دولت شریر و غیر قابل اعتماد.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرون. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین شام. تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پی یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، که کم انداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنید. تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید. دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخواد گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان. میهم راه بیهوده سپار این راه نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه با. تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد به سر. گفت لعنت به این وقت بد، خونه ما میمونه واسه یه وقت بد. سعی نکن با سکوت زیر پوستم بری، اگه پای این میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. گفت بریم، من که همه چی رو هستم باختم، گناهش پای اونا که منو پس انداختم. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روز کرد که عشق نبود، جای عشق خوش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش گفت پشتم به کیا قرصه، خونوادم اونا رو خدا بیا قرصه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره؟ حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره. ره سپار این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها. تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میباره با. ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری، بعد چند با شنیدن ازش میگذری و سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود. کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه واسه ناامیدی زوده هنوز. کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه، ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه. وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره، چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره؟ تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم. راه برای ادامه دادن زیاد بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، پیاده میشم.
وقت واسه بیشتر گفتن نبود، میدونم قصه های تو یه عمر آهنگه. سخته نه؟ خب خیلی سخته، رسمش همینه، میدونم رسمش همینه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ پاسخهای خود را از طریق شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
And she can't walk. No high school diploma, but I know, man, you ain't write one song. And she still won't have. Deadbeat dad is what the media say. Best father in the world, my son to say. Won't stop till you broke. What his mom to say, but hey, them the type of game she play. The media talk so bad about me, but the streets still do so bad without me. Can't ban the snowman. This is thug motivation, just part of the program. The first day of class, and all you gotta do is stack cash to pass. Don't mind me, I'm just thinking out loud. Purple got my head in the clouds.
We can do it, let's just face it. We can do it if we try. We can make it if we try. Make it if we try. Ain't nothing to it, let's just take it. We can make it if we try.
Oh,
تر از هر آبی، از چشمای تو میگم این آیه های آبی، دریای میتابی، آبی آبی مهتابی، آبی تر از هر آبی، از چشمای
از چشمای